بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو استاد قنبرزاده، 11 اردیبهشت ماه، صفحه 206.
خب پنجشنبه که بین التحصیل اخیرا با امروز بگیم درسته؟
کلاس هم داریم درسته
اخلاق داری شما
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گاهی اوقات این راه حلی که انسان میده باید خودش تجربه کرده باشه. مثلا یک کسی لغمه به گلوش گیر میکنه، یکی میگه بکوب پشت، یکی میگه برنگ، یکی آب. ببین یه بار باید خودت این تجربه داشته بفهمی چیه داستان. اینه که این جایی که الان شیخ گیر کرده شما درک نمیکنید چیه داستان، که قواعد یه چیز بگه، مشهور یه چیز، این چجوری باید حلش کرد. یعنی وقتی رسیدید به حد شیخ و گیر افتادید که موندید چیکار بکنید، بعد میتونید پیشنهاد بدید به شیخ. اینجا نشستید از کنار گود بگید لنگش چی میگه، خب مشهور مگه چیه مثلا؟ نه
این
این که حدیث نیست که ما تفسیر کنیم، بگید تخصصه، بیا بگید تخصیصه. میدونید چرا؟ چون این آقایون گفتن و ما میدونیم منظور آقایون این نیست. دیگه یعنی یه روایتی نیست که ما مثلا تخصیص بزنیم. میدونیم گویندگانی که این لایزمن رو گفتن یعنی لایزمن تلفو، نه لایزمن اطلافو، با قرآنی که داره.
چون
فتواهاشون هست، آره دیگه، چون ادله اطلاف وجود داره، چون فتواهی به زمان دادن، چه میفهمیم که این اصلا محل بحثشون تلف بوده. اشکال این مراد آقایون رو باید در بیاریم دیگه. تخصیص هم میشه اسمشو گذاشت، تخصص هم میشه.
روایت لایحه نمارو به مسلمه اینجا گفتن صرف امساک هم در بر بگیری این روایت انسان.
بله امساک عین، بله ولی منفعت رو نه. دیروز عرض کردم به این مسئله، امساک عین تصرف فعل عینه، ولی امساک منفعت تصرف در منفعت نیست. تصرف در منفعت باید استیفاش سرم عرفیه دیگه. یعنی ما دلیل آقا که برهان عقلی شما مگه ما با این چیزا برهان داریم؟ عرفا نمیگن تصرف فی منفعته، اما همین که حبس کنه میگن تصرف فی عینه دیگه. حالا شاید به خاطر اینکه ملموستره اصلا حبس عین مثلا تو ذهن عرفی جدیتره. از صفحه 206 تا صفحه 207 این متنشو نمیخوام براتون بخونم. مرحوم شیخ به اینجا رسید، از یک طرف شهرت، از یک طرف ادله، فرمود به خاطر اینکه ادله و خلاف مشهوره جا داره که انسان برداشت به مشهور فتوا نده و توقف کنه. باز اگر او شهرت نبود، اجماع بود مثلا، خب خیال راحت بود، گفتیم دلیل مثلا با اجماع تخصیص میخوره، اصلا در مقابل اجماع دلیل کاری نه. اما خب اونم شهرته، در حد اجماع هم نیست. این که ما توقف کنیم بهتره. ولذا میفهمن صفحه 207 رو میخوام بخونم. بعد این که اقوال رو ذکر کرد، پنج تا قول و قد عرفت ان توقف اقرب الی الانصاف. بین این اقوال چندگانه اون قول آخر که توقفه رو شیخ ترجیح میده، میگه منم مثل اون الخامس توقفی میشم. یعنی از یک طرف بفهم به شهرت فتوا نمیدم چون قواعد برخلاف شد، به قواعد فتوا نمیدم چون شهرت برخلاف شد، توقف کسی هم که توقف کرد به لحاظ فتوا باید احتیاط کنه دیگه.
یا
مدرکی مشهور نمیدن؟ چرا؟ اینکه مشهور طبقه این فتوا حد میتونم بزنم، چون مشهور یه نفر نیست که، بعضیشون تصریح کردن دلیل ما اینه، بعضیشون فقط فتواشو دارن، میتونیم حد بزنیم. آره
مثلا
آره مثل اجماع دیگه، شهرت که بالاتر از اجماع، اجماع رو میگن مدرکی مثلا حجت نیست دیگه، شهرت با ویلا. ولی خب دیگه به همون شیخ چی کار کنیم الا اگه گفتید الا به سمت شهرت میره یا به سمت قواعد؟ الا که چه کنیم، مسئله بالاتر از شهرته. جناب علامه و ابن ادریس الا اجماع کردن، خب تمومه دیگه، وقتی شهرت بود ما گیر داشتیم، اجماع شو حل دیگه. الا بخواد بگه یعنی تا قبل از این که ما داشتیم انصاف میدادیم احساس شهرت داشتیم و اینجوری مسئله رو طی کردیم، اما اگر بنا به اجماع باشه خب نه حل میکنیم دوستان رو میگیم زمان. این محتوای عبارت اینه، الا ان المحکی من التذکره ما لفظه، عبارت تذکره ببینید، ان مناف الاموال من العبید و ثیاب و الاغار، اغار به زمین و غیرها، اینها همشون مضمونتون به تفویض و الفوات. تفویض اونجاییست که استیفا کنی، فوات اونجاییست که استیفا نکنی، حبس کنی خودش تلف بشه. و الفوات تحت الید العادیه، البته یعنی ید نباید ید امانی باشد، ید عادیه در مقابل ید امانی. حالا این بحثی که آیا ید عادیه فقط غصبه یا نه شامل به فاسد هم میشه، علاقاده با شامل بشه، چون ید عدوانی اصطلاحی که در مقابل ید امانی به کار میبرن. نتیجه این که فلو غصب عبدن او جاریتن او اقارن او حیوانن مملوکن، در اینجا زمن منافع او سوا اون اطلافه ها، اطلاف چجوریه؟ به ان استعمال ها، اگه استعمال کنیم میشه اطلاف، یا این که نه اطلافه ها نباشد، او فاتت تحت یده، فاتت به چی؟ به این که استیفا نکنه، دن بقیت مدتن فی یدهی لا یستعمله ها، مدتی دستش بشه استعمال، چه او چه این میگه زامن. عند علما اینا اجمع، اینم مهرش. خب فقط اون ید عادیه، ید عادیه و اگر اهم از ید غصبی بدانیم که ظاهر واژه ید عادیه اینه شامل این موارد میشه، ادعای اجماع این لا یبعدن یراد بالید العادیه مقابل ید حقه، هر چی که یاد حق نبود نیازی تحمل اختصاص به غصب نداره، فیش ملویت المشتری فی ما نعنفی، چون مالک نبود و مال مالک رو دست دار گرفتیم، خصوصا مع علمهی. حالا یه وقت مشتری جاهله، فکر میکنه خودش مالکه، بازم یادش یاد امانی نیست، یادش عدوانیه، اگر بداند که معامله باطله عدوانی بودن یادش چیه؟ قبیه تره. باز مخصوصا سیما مجهل بایه، یه وقت بایه میدانست و بایه هم نمیدانست که دیگه تقریبا میشه خدا قصد، یعنی بایه فکر میکنه معامله درسته، من میدونم معامله فاسده با اینها میگیرم، این دیگه تقریبا شبه قصده، هی خصوصیت، یعنی عدوانی بودن ید هی تقویت میشه، اگر مشتری عالم باشد تقویت میشه، اگر بایه جاهل باشد باز تقویت. خب این یک عبارت، باز عبارت دیگر، و از هر و من هم ما فی السرائر فی آخر باب الاجاره من الاتفاق ایضا علی زمان منافع المقصوب الفائته. سرائر دو تا فتوا داره، یک از یه طرف در باب غصب گفته منافع غیر مستوفات مورد زمانه، از یه طرف گفته بیع فاسد عند المحصلین این غصبه، کنار هم بذاریم معلوم میشه که اجماع داریم من که منافع غیر متفاوت مورد زمانه. پس در آخر باب اجاره گفته اجماع داریم که منافع مقصوب و منافعی که فوت شد نه تفوید شد، فوت شد نه غیر مستوفات، اون مورد زمانه. در باب قصد ادعای اجماع کرده، بعد در باب بیع چی گفته؟ گفته بیع فاسده کل قصد هست، این هم میشه داریم معقولش فی باب البیع که ان البیع الفاسد عند اصحابنا به منزلت الشیء المنصوب الا فی ارتفاع الاسم عن امسه، یعنی تنها تفاوت باب غصب و باب بیع فاسد چیه؟ حکم تکلیفیشه، که خب غاصب معصیتکار، اسم اینجا خب معصیتکار نیست، اما زماناتشون یکیه، این دوتا که ما هم بذاریم میشه ادعای اجماع. پس یه اجماع علامه، یه اجماع ابن ادریس، و علا هادا مثل آدم غریبی که یهو ببینه از آسمان تنابی به سمت او آمده که میتونه اون تناب رو اخذ بکنه و از این گرده و خوش نجات بده، میچسبیم به این حبل متین اجماع علا هادا، یعنی اگر این اجماعی که این آقایون گفتن حجت باشه، فالقول و به زمانه لا یخلو عن قوته، ما هم مشهوری میشیم و میگیم که زامنش
اجماعی
بله. و این کانه نگید که روایات برخلاف بر شماست، ولو روایات برخلاف بر شما. و این کان المتراعا من ظاهر صحیحه ابی ولاد که در صفحات بعد مفصلش خواهد آمد، اختصاص زمان حتی در مقصوب بالمنافع المستوفات من البغل، در اون بغل سرقتی حضرت فرموده فقط منافع مستوفات، اون مقداری که این بغل رو استفاده کرد پولش رو باید بده. در باب قصب حتی حضرت زمان منافع غیر مستوفات رو ضامن نمیدونه، ما داریم در باب به فاسد میگیم زامن است دیگه. شما ببینید چقدر بین امام و اصحابش فاصله بود. بله، بالمنافع المستوفات من البغلی که المتجاوز بهی الی غیر محل رخصت، داستان این بوده، یعنی دزدی ابتدایی نبوده، طرف اجاره کرد این بغل و رفت دنبال طلبکار، گفت مثلا تو فلان شهر میرم تا کهک، بعد گفتن آقای اینجا رفته کاشان، ما بقی رو بدون اجازه برد، از این به بعدش شد سرقت، یعنی قصد. الا انا لم نجد به ذالک عاملا فی المحسوب الذی هو موردها. شیخ میگه، میگه محل بحث ما در بیع فاسده که منافع غیر مسبات زمانه، در باب قصد اجماع محصل داریم، یا لاقل عدم خلاف، حالا لم نجد عاملا عدم خلاف داریم که در باب قصد منافع غیر مسبات مورد زمانه، یعنی این روایت مورد اعراض است. خواب در این جهت در خود موردش فتوا ندادن آقایون، روایت میگوید اگر چیزی رو قصد کردی منافع غیر مستوفاتش مورد زمان نیست، آقایون همه میگن مورد زمان، و روایتی که فقها طبق مضمونش فتوا ندادن به درد نمیخوره دیگه، مثل مورد اعراض است. پس اگر چه ظاهر این روایت اینه که بگیم منافع غیر مستوفات مورد زمان نیست حتی در باب القصد، اما چون خلاف اجماعه نمیتونیم بهش عمل کنیم و سرش مشغول میشیم دیگه. بذارید من دست بندی خیلی راحته دیگه، حل مسئله در اینجا خیلی راحته، قطعا منافع غیر مستوفات مورد زمان نیست، هیچ یک از ادله زمان شاملش نمیشود، یک چندین دلیل بر عدم زمان ظهور دارد، دو اونی هم که نقل اجماع شده حتی در باب القصد اندک تطبعی که کردیم احساس کردیم این درست نیست، حتی در باب القصد هم چنین اجماعی رخ نداده، در بیع فاسد که اصلا اختلافی مسئله. اینجا از اون مواردیست که یک شیرمردی مثل آیت الله شبیری زنجانی میخوادش این کار رو میکنه، این جوجه های ادعاها میره پیدا میکنه، این که شما ادعا میکنه اجماع نه در باب قصد فلانی و فلانی و فلانی، در باب قصد هم فتوای به زمان ندادن و حتی در باب قصد هم روایت قابل عمله، مسئله مثلا حل میکنه، این جوجه ها خیلی تتبع کمک میکنه به کسانی که برشون اینجور چیز مهم باشه در فقه هم، ایشون از این موارد زیاد داره. نه این مسئله اگر چه هنوزم اختلافیه در منافع غیر مستوفات الان نظامه، ولی به نظر میشه که این قول ترجیح
توی این سرده این منافع غیر مستوفات چی داشت که مثلا
ها مثلا اینا رفته تا کاشان برگشته بعد از یک ماه بوده تحویل داده، این امایی که دستش بوده منافعش رو زامن
داده،
آره احتمالا هست حالا بریم بکنم حالا شیخ که استثار کرده که اینجوریه، حالا این اشکال شما بیاره
که مثلا
بله اون مقداری که استفاده کرده که میشه مستوفا، بعد غیر مستوفاتی باشه دیگه، استثار شیخ اینه. عرابه اذا طلب، این تمام شد بحث منافع مستوفات غیر مستوفات. ما در از عرابه بعد دو تا مسئله داریم و فروعات هر دو تا مسئلهش، اگر بهمون وقت بیشتری هم ندادن همون یه جلسه قرار شد این 6 7 جلسه اگر داشته باشیم به مسائل امهات این دو تا مسئله، یکی این که مثلیات زمانشون به مثل، این مسئله شماره یک، دو قیمیات زمانشون به قیمته، این دو تا رو ما داریم تا پایان کتاب. بقیه فروعات چه مثلی به چی میگن، اگر مثل پیدا نشد چیکار باید بکنیم، قیمتش گران شد چیکار، اینا فروعات مثلیات. در باب قیمیات هم قیمتش چجوری باید تشخیص بدیم، اگر اختلاف شد چه باید بکنیم، اصلا قیمت چه روزی به ضامن هم، قیمت یا ملغی یا مطلب اعلی، اما این بحثایی که در باب قیمیات مطرح هست دو تا میتونیم مباحث رو از این بعد به دو دسته تقسیم کنیم که طلب اگر در مثلیات باشد مثل به ذمه میاد، در قیمیات قیمت به ذمه میاد و فروعاتش دیگه حالا ببینیم به کدام یکی از این فروعات میرسه. اون سعی عبیوالله چون بحث برقه در باب قیمیاته تو مسئله دوم ایشون بهش میپردازه. اونجا حضرت تعیین کرده که قیمت بغل یوم خالفتهو که ظهور داره در زمان قیمت یوم الغصب، در حالی که مثلا مقتضای قواعد قیمت یوم طلبه. مثلا اونجا چه باید کرد؟ سعی عبیوالله یکی از مشکلات فقهیه که باید حلش کنه. خب اول در مثلیات، در مثلیات من این جدول رو نه اقلی که هست کافی به دو دسته تقسیم میکنم. این طرف میشم تعریف مثلی، این طرف میشم مثال برای مثلی. بعد از شما کمک میکنم، هر کسی میتونه برای مثلی تعریف ایران بده یا مثال بزنه. به چه چیز رو میگه مثلی؟ چی مثلی چیه؟ چی مثال بزنی یا تعریف
کنی؟
کلش مثل جزه،
کلش مثل
جزه،
کلش مثل
جزه، کلش مثل جزه. الان کتاب من قابل تفسیر نیست. این کتاب مثلی یا میمی؟
مثلی.
خب تعریف های شما همین میمی، چون جزء این کتاب مثلا جلدش با صفحه‌ش قیمت داره.
کل کتاب مفاصل رو یه مجموعه لحاظ
کنید. فقط نگید کل و جزء، بگید کلی و جزئی یا کلی و فرد، اینجور بگید. وقتی بگید چون اگه کل و جزء گفتید یعنی این اجزای این کتاب چیه؟ صفحات و جلدش دیگه. صفحاتش با کل کتاب قیمتش تناسب داره نه؟ پس این باید بشه بیمی. پس بزن اول از مثال ها ببینید ما داریم با مثال قضاوت میکنیم تعریف درسته نه. اول یه مثال بزن ببینیم چه چیزهای مثلیه. مثلا فرض کنید از حبوبات شروع کنیم. حبوبات چون دیگه مثلا یه جور قدر مثل هر بنده برنج، گندم، فرض کنید لوبیا، عدس، چه خب اینا مثلیه درسته؟ فقط اینکه مثلیه اینا اخلاق مختلفی داره. مثلا فرض کنید برنج، برنج داخلی خارجی چه میدونم باکر انبایی، اون وقت مثلی هست به اعتبار نوع که برنج باشه مثلا مثلیه، به اعتبار جنس که نیست. مثلا حبوبات، مثلا برنج رو هرم سلم کردم عدس بدم میگم چون هر دو جنس حبوبات، برنج حبوبات داره. مثلا جنسی دو هم که بوده برنج باشه نیست، به اعتبار سن بهش مثلیه. مثلا عدین سن به برنج
داره خود برنج یا سن بهش،
مثلا هر سن فی به اعتبار افراد اون سن مثلیه. مثلا یه مثال، مثال دیگر چیه؟ در مثلا بسیاری از مایعات، مایعات آره مایعات مادیعی مایعات حالا نوشیدنی و نوشیدنی که مصرف بشه دیگه، روغن ها حالا امروزی که مثال های مثل نفت اینا داریم، مثلا فرض کنید لبن شیر، دو آب میوه، اینا هم ظاهرا مثلی محسوب میشن. خب دیگه
مثال قیمی هم فقط یک مثال شخصت
آه مثال قیمی ها رو به قیمی هم میرسیم. مثال قیمی خیلی برش مثال دارم مثلا همه حیوانات رو قیمی میدونن، ساختمان رو قیمی میدونن، در مورد کتاب بحثه. یه چیزی مثال مستحدثه به چالش کشندن فقها هاست، این اجناس کارخونه ایه. قدیما که کتاب می نوشتن یه نفر دو تا کتاب می نوشت به دو قیمت می فروخت. چرا؟ چون خیلی فرق می کرد، مثلا یکیش خوشگلتر در می اومد، منظمتر، با کیفیت می رسد، دستی بود دیگه، تولید داشت دستی بود، اون می شد قیمی. کتاب در قدیم حتی بعض ظروف اینا قیمی می شدن، چون مثلا هر دو سفالیه ولی این میگه بیشتر گرانتر می شدن چون بهتر از آب در آمد. کار دستی وقتی شد اجناس کارخونه ای، شما یه دکمه می زنید 200 تومن سهم میاد بیرون، وقتی هم مهم نداره، قیمتش هم متفاوت نیست. سوال اینه که اجناس کارخونه ای مثلی هم یا قیمی؟ بر اساس تعریف قدیمی ها حالا میگیم که چه تعریف کردن، اینا میشه قیمی همه شما، ولی به نظر میرسه که اونا تعریفشون به چالش کشیده نشد. حالا اینا محل بحث دیگه، مثلا ماشین، آره ماشین مثلی یا قیمیه؟ طبق تعریف قدما قیمیه، بر اساس تعاریف نه، ولی آدم فکر میکنه خب چرا مثلش که هست در بازار، اگه باید تعریف رو تغییر بدیم. به لحاظ مصادیق به مصادیق رسیدیم که گویا متفاوت. اینا را چی گفتم؟ میخوام بگم اجمالاً همه فقها همونجوری که دیدید تو که تا حدودی به لحاظ مصداق تکلیف مشخصه، مثلا مثلی چیه، قیمه چیه، اما هر دو که میخوان در ضمن یک عبارتی بیان کنن به چالش کشیده میشه که چجوری ما یه تعبیری بگیم همه مصادیق جامع و مانع، همه مصادیق مثلی رو شامل بشه و قیمیات رو شامل نشه. گاهی تعریف ها رو یه جوری زیر میکنن و خیلی از مثلیات شامل نمیشه، یه مقدار که گشادش میکنن قیمیات هم شامل مثلا بعضی هم گفتن همین، گفتن اجزایش با کل از دفع قیمت یکی باشه، مثل حبوبات شما یک کیلو خریدی نصفش میشه نصف قیمت کل، این معیار مثلی بودن گفتن، خیلی ها اینو گفتن که اجزا نسبتش با کل به قیمت یکیه. مثلا اگر شما یک کلی رو گرفتی یک دهمش جدا کردی از دفع قیمت میشه یک دهم قیمت، هر چیز اینجوری باشه مثلیه. خب این در گفتم این مثال اجناس کارخونه به چالش کشیده میشه، اینجوری نیست. بله در حبوبات این گونه است، در مایه ها، در پارچه که متری خریده میشه و خیلی جاها این تعریف درسته، اما خیلی از مثلیات رو هم شامل نمیشه واقعا. این یک مثلا
اجناس بسید در باید بشه که نمیشه،
همین دیگه، همین شامل این اجناس مثلی نمیشه.
مثلی هم دیگه
اون کتاب میگه مثلی باشه، کتاب الان خودکار، شما خودکار طرف رو طلب کرد
خودکار
قیمه یا مثلیه بزن میشه بس مثلی باشه
اجزا
نداره خودکار شده بزن من تعریف اگه تعریفه اینه ولی صاحب بعضی اومدن تعریف از اجزا به افراد تغییر دادن. ببینیم اینجوری درست میشه، افرادش یه قیمت باشن،
همه
ماشین یه قیمت، آره دیگه، از این نوع مثلا کلاه این نوع همه یه قیمت داره، یا این کتاب همه یه قیمت هست، یعنی افراد مختلف این جنس یه قیمت داره.
بله
بله دیگه، هر نوعی شما یک مثل رو تشکیل میده، مثلا این نوع از تیم همه افرادش یه قیمت داره، اون میشه نوع دیگه، ولی ازا اگر زامنی شدی نمیتونی نوع دیگر بدی، باید از همون نوع بدی دیگه، خب میشه نوع مطابق قیمت مطابق میشه، بعد از مثل خارجه. همه تیم هایی که افرادش یه قیمت دارن میشن یک مثل. این هم هم اشکال داره، گاهی اوقات اشیای از صفاتش یکی نیست، قیمتش یکیه. مثلا سیب و پرتقال مثلی هم نیستن، گاهی میبینه افرادش یه قیمت داره، به صرف اینکه افراد یه قیمت داره که کافی نیست. حتی به مثلا به جاریه مثال میزنن، جاریه قیمیه یا مثلی؟ جاریه خب قیمیه، آدمه، آدم هر آدم به آدم دیگه فهم. حالا اومده شما ده تا جاریه هم قیمت پیدا کردی، اینا میشن مثلی؟ مثلا یکی خیاطی بلده با خود همین قیمتش گیری، اون یکی مثلا آشپزی بلده، اینا مثل هم نیست، قیمتشون یکی شده. این که معیار مثلی بودن رو در مثلا قیمت خلاصه کنیم، این خیلی چیزه، برعکس اونه، خیلی تعریف بازیست، یعنی خیلی قیمیات رو هم شامل میشه،
قیمتی که توی سنف باشن میگه
توی سنف هم راجعه همه کمیز هم میگه. مگه یه چیز اضافه کنید بگید در قیمت و صفات. خب بعد کدوم صفات؟ اگر صفات
همین
اون اگر همه جا باز، اگر صفات رو خیلی باز گرفتی باز همچنان قیمیات رو شامل میشه، همین کنیزو در صفات خیلی راست، خیلی از صفاتشون یکیه. اگر بگید همه صفات، اون وقت هیچ مثلی کدوم تو یه سی و یه دو تا چیز کدوم صفاتش مثل هم میشه؟ مگه هیچ چیز دو چیز مثل هم میشه؟ معمولا نمیشه. شما لوبیا میگید دوناش با هم متفاوت، لوبیا یکی خود از مشکلاتی تو تعریفش هست. مرحوم شیخ خیلی عالمانه مثلا ما چرا داریم مثلی رو تعریف میکنیم؟ مگه مثلی مثلا کلمه مثلی در یه روایتی موضوع احکام قرار گرفته، خودمون یه کلمه ساختیم بعد میگیم معناش چیه؟ خب کلمه نسازید، ببینید ادله زمان علیت مؤاخذه حتی تو حد مقتضای ادله زمان چیه، چی باید موقع پرداخت بدم که ذمه‌مری بشه؟ چطور تعریف میکنید مثلی رو؟ این یکی از راه‌هاست. بلد باشید، مثلا یه جایی اصلا لازم نیست به بعضی از سوالات پاسخ بدید.
یعنی مقاصد رو معلوم کردن که
اصلا لازم نیست مثلا مثلی مگه حکمی داره در اسلام؟ یه وقت مثلا امام فرموده المثلیات یزمر بالمثل، ما باید تعریفش کنیم. اصلا کلمه مثلی نداره. روایت مازمان ملک لفا مال القی فهو له ضامن. خب هیچ چیزی می‌بینی که عرف از ضامن چی میگه؟ خب پس کلمه مثلی رو از عرف نپرسید، از عرف بپرسید. مثلا اگه میوه کسی رو ضامن شدی چی باید پس بدی؟ اینو بپرسید. تو چه اهمیتی داره اگه میگه پولشو بده پولش، اگه میگه باید مثلشو، اگه میگه مخیری مخیری، وقتی در باید تعیین نشده به عرف مراجعه میکنه. ما یاد منابه رو تعیین میکنیم. بعد چی گیر دادیم؟ حالا یه اسمی آوردیم بعد میخوام تعریفش هم بکنیم. اسم مثل دونه باید نیست. آخه چیکار؟ بعد میگه که البته خب چیکار کنم که در مجمع معقد اجماعات هست. پس باید تعریفش کنیم. یه کسی نامه ای بنویسه خطاب به شیخ که آقا ما کلن رها کنیم فقاهتو، بریم دنبال پزشکی، فیزیک، شیمی، ول میکنیم، دست اسلام رو برمیداریم با این اجماعات. عرابه. خب بذارید اینو من همشو نخونم براتون ها. بعضی جا را اینو نقل قول و عبارت رو بذارید اولشو بخونم. خط اول رو تعریف اول. اذا تلف المبیع، اگر مبیع تلف شود، یعنی مبیع در بیع فاسد، فان کان مثلیا، اگر اون مبیع مثلی باشد، وجب مثله. خب اینو داشته باشید. در چند صفحه بعد ببینید قیمیات رو کجا شروع میکنه. در صفحه الان بهت میگم 240 دقیقا. از تابه لوکانت تالف المبیع و فاسدن قیمیان، پس از الان که صفحه 210 در من هستیم تا 240 صفحه احکام مثلی رو داریم. دقیقا فکر کنم 30 صفحه بعدش هم احکام قیمی رو داریم. تموم شد همین 200 دو تا 30 صفحه 60 صفحه متن بابون. خب این وجب مثله، یعنی مثل، میدونی وجب مثله یعنی چی؟ یعنی اگه پولشو بدی مالک میتونه ازت نپذیره. میگه من مثل کالا رو مثلشو بخرم، مالک میتونه امتناع کنه. و فرض کنید خریدنش خودش هزینه داره، اینجا که نیست، باید بری از جایی تهیه کنه. خب برو از اونجا تهیه کن. این لوازمی داره، یعنی اگر ما گفتیم که اگر چیزی مثل شد باید مثلشو بپردازی، باید مثلشو بپردازی، اینجور نیست. مگر اینکه اون آقا راضی بشه. خب ولی راضی بشه میتونه لازمش اصلا چیز ازت نگیره. اما اگر اون بخواد مثلشو مطالبه کنه، شما موظفی مثلو ولو مثلا به هزینه تأمین کنی. حالا اینکه هزینه اگر زیاد باشه قادر لازر میاد نه، اینا باز از فروعات بحث. فان کان مثلیا وجب مثله. بلا خلاف در اصل مسئله اختلافی نیست الا ما یحکا عن ظاهر الاسکافی. این آقای ابن ادریس بود که اقوال گاهی خلاف مشهور داشت. اون پیش اسکافی چی نیست، یعنی این ابن جنید دیگه ته خلاف مشهوره. ابن جنید اسکافی معروفه دیگه، ایشون اقوال شاذ بسیار داره، حتی بعضیشون رو متهم کردن به مثلا اینکه سنی بوده. وقد اختل، حالا دیگه نمیدونیم چرا، خیلی اختلاف مشهور زیاد داره. وقد اختلف کلمات و اصحاب نافی تعریف المثلی، اینکه مثلی حالا چیه که ما باید مثلشو بدیم، در تعریفش با هم اختلاف داره. فشیخو و ابن زهره و ابن ادریس و محقق و تلمیزش باشه با رموز پایین آدرس داده و علامه و غیره، اینا همشون بل المشهور علی ماهوکی یک تعریف، خیلی این تعریف متدا معروف شد، این تعریف خیلی خوششون اومد ازش گفتن. این چیه؟ انه ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه، چیزی که اجزایش به لحاظ قیمت مساوی باشن. خب طبیعی که منظور به نسبت، مثلا نه اینکه مثلا یک دهمش با نه دهمش مساوی باشه، نه، یعنی به نسبه، یعنی یک دهمش نسبت به کل یک دهم قیمت رو در بر میگیره. این دیگه توضیح روشنی. و المراد به اجزائهی، خب این اشکالش چیه؟ ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه، یتساوا، چرا تفاوله که یخص آقا دیگه اجزا فایدش. خب ول مراد به اجزائهی مایست و علیه اسم الحقیقه، مراد از اجزا چیز نیست، مثلا این اجزا این در نیست و این دوتا میشن دو جز بشه کل، چون اگر بخواد این باشه شما هیچ مثلی در عالم پیدا نمی کنید. سیب مگه مثلی نیست؟ خب یعنی اون تخمش و هستش و چه میدونم اون چی داره؟
سوبه
این مثلا
چوب
یا مثلا پوستش، اینا اجزا که یه قیمت نداره قطعا. خب بس اینا بگیر میشه. آقا این لوبیا اجزاء لوبیا یه قیمت داره، مثلا این پوستشو بکن با داخلش مثلا یه قیمت داره لوبیا، مثلا نیست که آره اینا که یه قیمت نیست. پس مراد از جزء مایست و علیه اسم الحقیقه یعنی فرد
مایست.
آره حالا خیلی کم میشه، کم مثلی باقی میمونه تش. بله مثلا چیزی که یست و علیه اسم الفرد کوچکترین جزء اون چیزی که اسم فرد داشته باشه، اسم حقیقت که بهش میگه فرد، یعنی کوچکترین جزء انسان یک فرد انسانه. اینجور مثلا جزء به معنی جزء و کل نگیریم، به معنی جزئی و کلی به این معنا. خب اینجور میگه خیلی اشکالات حل میشه. اجناس کارخونه ای رو مثلا میتونیم مشکل حل کنیم، و اجزاء خودکار میشه افراد خودکار، این میشه یک جزء. باید این جزء با سایر اجزا یه قیمت باشه، پس میشه مثلی. تعریف اشکالش بدتره میشه، مثلا خیلی از اشکالات رو با این تفسیر میتونیم حل کنیم. حالا دیگه من وارد والمراد به تساوی مهم من حیث القیمت تساوی ها به نسبه هم که توضیح دادم، یعنی اجزاش میگیم یه قیمت داره، نه که یعنی این جزء کوچیک با جزء بزرگ یه قیمت داره، نه یعنی به نسبت قیمتشون متناسبه. روشنه دیگه، غیر از این احتمال دیگه هم نبود. خب این با این تفسیر میشه افراد، مایست دو علیه اسم الحقیقه میشه افراد،
یعنی اجزای ماشین افراد ماشین.
آره یعنی تفرد ماشین، به فرمون دیگه نمیگیم جزء ماشین طبق این اصطلاح،
افراد میگفتن
دیگه. خب دیگه مراد اینه با این تفسیر که کردیم اجزا رو تفسیر به افراد کردیم، چیزی که اسم حقیقت صدق کنه میشه فرد دیگه. یعنی مراد از اجزا چیه؟ افراد. البته به قول ایشون خلاف ظاهر این تعبیره، اصلا میدونی چیه؟ آقایون به همین منطق میگوین اصل قیمیه، چون اجزایش قیمت نیست. خب اگر مراد از اجزا افراد باشه باید میگن افرادش قیمت نیست، در حال که مثال که میزنن میگن مثلا کلش با دستش با پاش مثلا قیمتش متفاوت. این نوع تطبیقش میشه اتفاقا جزء به معنی خودش هم به کار میبره. بله اگر اینا بگن افرادش قیمت نیست، مثلا این اسب با اون اسب قیمتش یکی نیست، اون خوبه، معلوم میشه مرادشون از جزء چیه؟ فرده. حالا شیخ این تفسیر رو میکنه و این تفسیر بهتره قطعا. اون تفسیر که اجزا رو بخوام بگیم خیلی اشکال بهش وارد میشه. آره حالا اینکه مراد اونا چی بوده واقعا، این تفسیری است که یعرض آبهی صاحبه اولا، اینو باید دیگه قرائن بهش پیدا کنیم. بعد مرحوم شیخ همین بحث رو ادامه میده، یعنی اشکال به جامعیت و مانعیت، تا میرسه به صفحه 213. آره بین دیویسته سمه انهو قد عرف المثلیو به تعاریف اخر که اعم مند تعریف متقدم او اخص، هر کسی آمده تلاش کرده مشکلات حل کنه، بعضی تعریف رو توسعه دادن، تعریف اعم ارائه دادن، خب اشکال جامعیت چیز اشکال مانعیت بهشون وارده که شما بعضی ریمیات رو داخل کردید، بعض اومدن تعریف رو اخص کردن، میگو با این تعریف اخص شما خیلی از مثلیات خارج میشه، همش دچار اشکال این تعاریف. مثلا تحریر علامه است گفته انهو ما تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته، هر چیزی که اجزایش مثل هم و صفاتش نزدیک به هم باشه. خب و این اساس کنیز هم باید بگیم مثلی. و انه دروس و روزه، هر کدوم فکر کنید میبینید که اشکالاتی بهش بده. دروس و روزه، دروس مقیمیه در حالی که تعریف شاملش میشه. هست دیگه، چرا نیست؟ الان اصل با اصل تماس علت اجزاؤه نیست، مگر که شما بگید تماس، نه همون نوعی که نجات غیر اصلی خرابش نمید، اینجوری که حبوبات هم خراب میشه که نه دیگه، صنف درست کنید. وز چیه؟ مگر وزنیه؟ حالا الان جدیدن وزن، مثلا دوتا اصل شما مخواه بخواهیم مگر وزن میکنن اصلی؟ این نجات کوچیکتره 150 میلیون، اون یکی لندهور یک و نیم میلیون داریم و از نیست که به کارایی و به زیبایی و و انه دروز و روزه اصبو که داستانشو براتون گفتم طرف گفت اصب 70 میلیون گفتم و انه دروز و روزه بله انه دروز و روزه دروز شهید اول روزه شهید ثانی نه هر دو شهید اول لومعه شهید ثانی روزه هر دو شهید اول انهو اینجور تعریف کرده انهو
روزه شهید ثانی
انهو المتصابی الاجزا و المنفعت ایشون مثل منفعت هم آورده متصابی الاجزا و المنفعت المتقارب الصفات یه چیزی تقریبا شبیه تعریف علامه است ولی کلمه منفعت زاده باز مسالک شهید ثانی و کفایی محمد سبزواری انهو اقرب و تعریفات الاسلامت این تعریف بهترین تعریف میان همه تعریفات یعنی قبول دارن که اینم باز اشکال بهش وارده ولی این کمترین اشکال میگن به این تعریف مثلا همه اشکال در مانعیت جامعیت نمیدونم میفهمید من واقعا چی که تو کلاس هم درس میدم از من بپرسید نمیگه نمیدونم میفهمید یا نمیفهمید یعنی سوال عجیبیه که من از من توقع دارید شماها خودتون میتونید قضاوت کنید که چی گونه است و غایت المراد غایت المراد به نظرم این کتابی است که مال خود شهید ثانیه
شهید
اول
اول غایت المراد شهید کتاب
احنا هست شهید اوله
شهید
غایت المراد
شهید ثانیه
ها شهید
حالا نگاه ما تصاب اجزا و حروف الحقیقت نوعیه چیزی که در حقیقت نوعیه اجزاش متساوی باشد با هم این حقیقت ما بعد حالا به تعریف هایی که عامه گفتن بعض عامه گفتن نهو ماغد دارم بالکیل بالوزن هر چیزی که پیمانه ای یا کیلویی باشه اینا مثلیه پیدا چون واحد اندازه‌گیری داره یعنی کیل حجمه مثلا مایعات که به حجم فروخته میشه مثلا نه لیتری فروخته میشه بنزین هر چیزی که با واحد اندازه‌گیری فروخته میشه میشه مثلی دیگه معلوم میشه این کیلوش و اون کیلوش یه قیمت داره پس مثلیه اینجور تعریف کرد در نتیجه همه قیمیات باید مشاهد فروخته بشن طبق این تعریف اصلا چی قیمیه اون چیزی که با وزن و کیل نمیفروشنش همینجور چشمی میخرن مثلا اسب مثلا جاریه بد نیست ولی میگم الان در مثال های ما الان گیر میکنیم مثلا فرض کنید الان بفرمایید نه چیز حیوانات زنده الان مثلا الان گوسفند اجماع داریم که گوسفند قیمیه ولی بر اساس این تعریف که الان وزنی شده مثلا باید بگن این مثلیه یه جاهایی شیش که با ما کنن گوسفند وزنیه و ما نمیگیم فقط صرف خاص میگو بله یا این قومی ها اصطلاحی دادن میگن شیشه کن چیچی و بره نر و جوان و پیر و قبول داره اصناف داره ولی تو اون سنسی که وزنی شما میگه آقا اینی بغلیش هم همین وزنه با همین کیلوی بروخته میشه اصلا انگار گوشته انگار داری قصابی گوشت میخوای گوشت چجور وزنی میفروشن گوشتان دو وزنی میفروشن اینجور شدن گوشت همه آقای مثلی میدونن گوشتان همه آقای قیمی میدونن این الان این مشکله بن آخر من هم زیادت و جواز بیهز گفته ماغد دربل که لبل وز و یجوز و بیهو سلمه چیزی باشد که بشه در سلم فروخته بشه وقتی میگه در سلم بشه کلی معلوم میشه که مثلی دارد که شما میتونی توصیفش کنی مثلا اینجا که کنیز رو نمیشه آدم به سلم خریداری کنه چرا نزده چرا اشکالی داره آدم توصیف میکنه اینم یه خوشش بس و ثالثا منهم زیادت و جواز بیع بعضی به بعضن بخشیشو بشه به بخش دیگر فروخ یعنی میخواد بگه قابل اجزا باشه مثلا چه میدونم یه گوسفند رو شما میتونی بخشیشو به بخش دیگر بفروشی میگی رونشو میفروشم به دستش این میشه مثلی اما عصبو چی به چی میخواد بگه شیش که تموم شده مثلا اجزاشو نمیشه با هم رو میشه قیمی مثلا جاریه مثلا تیکش کردی دیگه تموم شد میمیره علاقه رضاله مثلا حالا اینا میدونی یه گیریه یه ذهنیت عرفی دارن هی دنبال یک مثلا مشیر انبال مشیری به اون واقعیتا رو پیداش نمی کنن چیه علاقه رضاله به محقه و تذکرن علاقه ناغلا شیخه به این همه از علامه برده خودش تطبع نکرده علاوه خیلی مثل این که چیز داشت زحمت میکشی تو آرا آمن برزی میکرد شیخ انسال این همین تدبوش در شیعه. آره سمه لا یخفا اینو میخواستم بگم سمه رو بخونم چون از خارج گفتم. ببینید قضاوت شیخ میگه این تعریف ها هر چی بگیم اشکال توش هست. اصلا چرا دارید مثلی؟ مگه مثلی موضوع احکام در شریعت یه چیزی گفتید بعد دنبال دلیل شید مثل اون دو نفر که میگو شاید دو نفر دیگه بودن. ببین بذار سمه رو بخونم. سمه لا یخفا انهو لیسه للفظ المثلیه حقیقتون شرعیه ولا متشرعیه. واژه مثلی یک حقیقت جایی که شاره مثلا برای مثلی یک حقیقت و من دنبال اون حقیقت شرعیش باشیم یا مثلا نزد متشرعه به مورد همون مثل واژه صلات معنای جدیدی پیدا شده ما مثلا میخوایم حقیقت متشرعیه شده اینا که نیست. مثلی همون واژه لغویشه دیگه استف. ولیس المراد معناه لغوی معنی لغویش هم مراد نیست. چرا؟ چون این موضوع احکام از المراد بالمثل لغتن المماثل معنی لغوی مثل چیه؟ شبیه. من به شما میتونیم مثل هم باشیم. این که منظور این نیست، یه منظورشون از مثلی یک منظور خاصیه آقایون فقها. ها فعل اوریدم من جمعی الجهات اگر مثل من جمعی الجهات بگید خب هیچ دو چیزی مثل هم من جمعی الجهات نیست و غیر منعکس. خیلی از افرادی که با شامل بشه شامل بشه و این اوریدم این بعضا بگیدم یه شباهتی داشته باشن بعض جهات کافیه با همه بیمیان شباهت دارن با هم و غیر مترد. خب پس اینم که نیست معنای لغوی منظورشون نیست. حقیقت شرعی متشرعی هم که ندارن. ولیس فی نصوص حکم یتعلق به هذا العنوان حتی یبحث عن در نصوص ما هم که کلمه مثل یا مثلی موضوع حکم قرار نگرفته که ما بله مثلا داریم غنا حرام است و بس میکنیم غنا رو چی میگم. خب مثلی در روایات ما نیومده در ادباب زمان، فقط خود واژه زمان اومده فهو زامن یا علیه ردو یا اینجور چیزا. نعم وقع هذا العنوان في معقد اجماعهم على ان المثلي يضمن بالمثل وغير المثلي يضمن بالقيمه فمن المعلوم انه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الاجماع على قول بعض المجمعين. این بماند دیگه. پس رسیدیم اینجا روایتی که نداره میمونه معقد اجماع. معقد اجماع رو چه باید کرد؟ این حالا بحث فقیش مونه برای جلسه روز پنجشنبه ساعت 8.